بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول، مبحث استصحاب، استاد فاضل، تهیه شده در سال 1364 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کردیم که برای مقتضی و رافع که مرحوم شیخ از نظر جریان استصحاب تفصیل بین شک در این دو قائل شده اند، ابتداءً سه احتمال وجود دارد. یکی این که مقصود از مقتضی را ملاک و منات حکم بدانیم و مقصود از رافع را چیزی که مانع از تأثیر مقتضی در ثبوت حکم باشد. دوم این که مقصود از مقتضی یعنی سبب، یعنی اون چرا که شارع برای او سببیت قائل شده، حالا یا تأسیساً و یا امضاءً لما هو عند العقلا. و مقصود از رافع یعنی چیزی که این سبب رو بر می دارد، این مقتضی را کل عدم می کنه. احتمال سوم این بود که مقصود از مقتضی یعنی قابلیت البقاء و استعداد البقاء. شک در مقتضی یعنی شک در مقدار استعداد بقاء، شک در کمیت قابلیت بقا، و شک در رافع یعنی شک در چیزی که استعداد و قابلیت بقا داره، لکن ممکن است که یک جریانی نگذارد استمرار ادامه پیدا بکنه. این سه احتمال ابتداءن هست، لکن خود مرحوم شیخ در موارد متعددی عبارتشون ظهور در همین معنای ثالث داره. خود ایشون شک در مقتضی و شک در رافع رو به همین معنای سوم معنا می کنند، نه در یک مورد بلکه موارد متعددی مسئله به این صورته. اما مرحوم محقق نائینی اعلی الله مقامه الشریف، ایشون در حقیقت میخوان از راه استدلال ثابت بکنن که مرحوم شیخ همین احتمال سوم رو میگویند. ما از راه استظهار از کلمات شیخ این معنا رو به دست میآوریم. میگیم خود کلمات ایشون ظهور داره، در این که مقصودش از شک در مقتضی شک در مقدار استعداد و کمیت قابلیت بقاء و مقصودش هم از شک در رافع اونجاییست که استعداد بقا احراز شده باشه. اما مرحوم محقق نائینی میخوان این مسئله را به صورت استدلال تمام بکنن، یعنی یک دلیلی اقامه میکنن بر اینکه چاره ای نیست، حتما باید مقصود شیخ همین معنای سوم باشه و الا یک تالی فاسد مهم لازم میاد، یک مطلبی لازم میاد که اون مطلب رو مرحوم شیخ ملال اون چیه؟ میفرمایند که اگر ما مقتضی و رافع را به یکی از دو معنای اول معنا بکنیم و احتمال بدیم که نظر شیخ اونها باشه، احتمال بدیم که نظر شیخ معنای اول باشه، احتمال بدیم که نظر شیخ معنای دوم باشه، ایشون میگن لازمش اینه که اگر کسی استصحاب را در شک در مقتضی به یکی از دو معنای اول حجت ندانست، باید این آدم جزء منکرین استصحاب به طور کلی باشه. یعنی لازمه این تفصیل این نیست که دیگه در مسئله استصحاب تفصیلی وجود داشته باشه، بلکه لازمه این تفصیل انکار و حجیت الاستصحاب مطلقا. و چون مرحوم شیخ رو میدونیم منکر حجیت استصحاب به طور کلی نیست، پس لامحاله میگیم مقصودش احتمال سومه، برای اینکه اگر یکی از دو احتمال اول رو بخواد مرحوم شیخ ذکر بکنه، معنیش این است که استصحاب به طور کلی حجیتش رو ما انکار کنیم. چرا؟ برای اینکه شما مقتضی را در احتمال اول به معنای ملاک و منات حکم قرار دادید، اون وقت شک در مقتضی، خوب دقت بفرمایید، با حفظ این که در هر دو شک در بقای ای رو من هی تکرار میکنم که یه وقت تو ذهنتون حدوث نره، استصحاب مورد شک در بقای، حالا ما اگر شک در مقتضی میگیم ای به حسب البقا، شک در رافع هم میگیم ای به حسب البقا، اصلا جای استصحاب شک در بقای. اگر ما شک در مقتضی را به معنای شک در ملاک و شک در منات بگیریم، اون وقت شک در رافع معناش چی میشه؟ معناش این میشه که ما ملاک رو میدونیم، ما منات رو میدونیم در مورد شک در رافع، در شک در مقتضی است که ملاک و منات بقاءً برای ما مشکوکه. اما در شک در رافع مقابل شک در مقتضی، ما بقائن ملاک و منات رو میدونیم. اون وقت ایشون میگه شما از کجا میدونید؟ راه شما بر این که در مورد شک در رافع بقائن ملاک و منات وجود داره، ملاک الحکم همونطوری که در حدوث بوده بقائن هم تحقق داره، شما علم غیب دارید که در بقا ملاک حکم وجود داره، شما از کجا یقین به این معنا دارید؟ تمامی مواردی که شما میخواهید استصحاب بکنید، تمام مصادیق لا تنقض، از اونجاییست که شما به حسب بقا شک در ملاک و منات حکم دارید. بسم الله مثالها رو بیارید، هر مثالی رو شما میخواهید فرض بکنید. شما میگید که عرض میشود مثلا از باب مثال حکم میکنید مثلا به اینکه طهارت محققه. خب طهارت در زمان سابق برای اینکه برای شما متیقن بود ملاکش هم تحقق داشت، الان که شما شک در بقای طهارت میکنید یقین دارید الان ملاک وجود داره، یقین دارید منات حکم تحقق داره، یا در مسئله حکم تکلیفی شما که استصحاب بقای وجوب نماز جمعه رو در عصر غیبت جاری میکنید یقین دارید ملاک وجوب در عصر غیبت هست، یقین دارید مصلحت ملزمه 100 درجه‌ای در نماز جمعه در عصر غیبت وجود داره، یا همه اینا مشکوکه و شما حتی یک مورد ایشون میفرماید نمیتونید پیدا بکنید که شک شما در بقا باشه و معذالک یقین به ملاک داشته باشید، یقین به منات داشته باشید. در تمامی موارد شک در بقا، شک شما شک در مقتضیه، و اگر کسی گفت استصحاب در شک در مقتضی به این معنا حجیت نداره، معناه انکار الاستصحاب رسن. پیدا کنید طرف مقابلش رو، یه جایی که شما یقین به تحقق ملاک داشته باشید و بخواید استصحاب رو جاری بکنید، تمام موارد برای شما از نظر ملاک به حسب بقا مشکوکه، و اگر اسم این رو شک در مقتضی گذاشتید به لحاظ معنای اول و گفتید استصحاب در شک در مقتضی حجیت نداره، معنیش این است که اصلا استصحاب حجیت نداره و ما نمیتونیم یه موردی پیدا کنیم که ملاک و منات به حسب بقا برای ما روشن باشه. و همینطور اگر احتمال دوم رو در نظر بگیرید که معنای مقتضی سبب شرعی باشه ما جعله الشارع و سببن کلبی الذی هو سببون للملکیه و نکاح الذی هو سببون للزوجیه و الوضوء الذی هو سببون للطهاره شرعن. خب شما اگر شک در مقتضی رو به این معنای دوم گرفتید، معنای شک در رافع این میشه که ما میدونیم مقتضی تحقق داره، لیکن نمیدونیم چیزی آمده جلوی این مقتضی رو بگیره و رفع بکند او را یا نه. از کجا میدانید؟ شما از کجا میدونید مقتضی وجود داره؟ مثلا در اون مثال وزی و مزیی که دیروز ذکر شد، خب بعد از آنی که وزی و مزی تحقق پیدا کرد، شما شکتون در چیه؟ شکتون در این است که آیا شارع که وضو را سبب قرار داد و مقتضی قرار داد، حتی سببیت وضو در ما بعد وضی و مضی هم مؤثر یا نه؟ به عبارت دیگر، هل شارع جعل الوضو سببا للطهاره ولو بعد المضی، یا جعل الوضو سببا للطهاره قبل المضی؟ پس این شک شک در مقتضی شد. این معناش این است که شما نمیدونید که نحوه سببیت وضو و تأثیرش در طهارت به چه نحوه. شما نمیدونید که شارع برای وضو یک سببیت وسیعی قرار داده که حتی بعد الوضی و المضی هم طهارت به قوت خودش باقیه، یا اینکه نه سببیتش محدوده به ما قبل المضی و الوضی. یا مثلا در باب نکاح، خب کجا انسان شک میکنه که نکاح از بین رفته یا نه؟ مثلا در بعضی از صیغه های طلاق که مشکوکه که این صیغه طلاق هست یا نه، مثل همین که در شرح لمعه و موارد دیگر هست. اگر عرض می شود شوهر به همسر خودش نگوید انت طالق، بلکه بگوید انت خلیه، آیا این انت خلیه مثل انت طالق نکاح رو از بین میبره یا نکاح رو از بین نمیبره؟ شما شاید تو ذهنتون میاد این شک در رافعه، لیکن باطن شک در مقتضیه به معنای دومه، برای اینکه ما نمیدونیم اون نکاحی را که شارع سبب برای زوجیت قرار داده، آیا این نکاح سببیت دارد برای زوجیت حتی بعد قول زوج انت خلیه، یا اینکه نه سببیتش برای زوجیت محدود به قبل از زمانی است که شوهر انت خلیه بگوید؟ دو تا احتماله. یک احتمال این که دایره سببیت گسترده باشه و زوجیت را حتی بعد انت خلیه در دنبال داشته باشد. یک احتمال این که نه، فقط زوجیت قبل از و انت خلیه در دنبال این سبب تحقق پیدا بکنه، پس اینم شک در مقتضی است. کجا میتونید شما شک در رافع روی این فرض که عبارت از فرض دوم تصور بکنید و بیایید در باب استصحاب تفصیل قائل بشید، بگید در مورد شک در مقتضی نه و در مورد شک در رافع بله استصحاب جریان پیدا میکنه. تمامی مواردی که با استصحاب ارتباط پیدا میکنه از قبیل همین شک در مقتضی خواهد بود. پس مرحوم محقق نائینی از این راه میخوان تقریبا به صورت استدلال وارد بشوند که چون مرحوم شیخ قائل به تفصیله نه منکر حجیت استصحاب به طور کلی، لذا ما مجبوریم که مقتضی و رافع رو غیر از این دو احتمال اول فرض بکنیم، برای اینکه لازمه این دو احتمال اول این است که تمامی موارد از قبیل شک در مقتضی باشه و اگر گفتید استصحاب در شک در مقتضی حجیت نداره، معناش این است که به طور کلی منکر استصحاب بشوید. اینجا یک اشکالی سیدون الاستاز الاعظم الامام مدظ الله العالی یک اشکالی بر بیان مرحوم محقق نائینی دارند و اون این است که خب شما در فرض سوم، خوب دقت بفرمایید، در فرض سوم که شما میایید مقتضی را به معنای قابلیت البقاء معنا می کنید، استعداد البقاء معنا می کنید، اینجا اگر مستصحب ما موضوع خارجی باشه، خب به دست آوردن استعداد بقا و عدم استعداد بقا در اختیار خود ماست، به شارع ارتباط نداره. ما میدونیم که فلان موجود چقدر استعداد بقا داره، فلان ساختمان مثلا چه اندازه استعداد بقا داره، ساختمان مثلا کنار دریا چه مقدار استعداد بقا داره با رطوبت و زمین متصل به آب. اما در باب احکام شرعیه که شما میخواهید استعداد بقا را به دست بیاورید، شما از کجا استعداد بقا رو به دست میارید؟ لابد باید از راه دلیل شرعی استعداد بقا رو به دست آورد. خب اگر شما استعداد بقا رو از راه دلیل شرعی به دست آوردید، ملاک هم از همین راه به دست میاد، برای اینکه اگر حکم استمرار داره، اگر ما بدانیم این معنا را، خوب دقت بفرمایید، اگر بدانیم این معنا را که مثلا اگر عبای ما نجس شد، این حکم وضعی استمرار دارد الی ان یجی علی الرافه، تا تطهیر نشه این نجاست به قوت خودش باقیه. اگر یک ساعت بعد تطهیر بشه یک ساعت باقیه، اگر 100 سالم برش بگذره و تطهیر نشه این داره. خب اگر استعداد بقا رو شما از دلیل شرعی به دست آوردید، چطور ملاک حکم رو نمیتونید به دست بیاورید؟ اگر استمرار حکم را از دلیل شرعی شما به دست آوردید، چطور ملاک رو نمیتونید به دست بیاورید؟ خب حکم حدوثن و بقاءن واجد ملاکه، همونطوری که حدوث حکم کاشفه از تحقق ملاکه، بقاء حکم هم کاشفه از تحقق ملاکه. پس همونطوری که شما در فرض سوم از راه دلیل شرعی مسئله قابلیت و استعداد بقا را به دست آوردید، ما هم از همین راه ملاک رو به دست می آوریم، ملاک رو استکشاف می کنیم. پس چه فرقی کرد بین اینکه مقتضی را به معنای اول و یا دوم بگیرید و یا به معنای سوم؟ هر دوش با مراجعه به ادله شرعیه روشن می شود. لکن یک مناقشه‌ای در این بیان استاد می تواند انسان داشته باشه و اون اینه که ما استمرار حکم را اگر در یک جایی ثابت ببینیم کاشف از ملاک می دانیم، کاشف از منات می دانیم. لکن ما در باب استصحاب استمرار برامون محرز نیست، قابلیت الاستمرار محرزه. در باب استصحاب اگر ما استمرار رو احراز کرده باشیم که دیگه نیازی به استصحاب نداریم، ما استمرار رو از راه استصحاب میخواییم به دست بیاوریم. اونی که احراز شده قابلیت الاستمراره، قابلیت البقائه. آیا از قابلیت البقا هم ما میتونیم ملاک رو به دست بیاوریم؟ اونجایی که قابلیت بقا هست لکن بقا برای ما احراز نشده، آیا میتونیم بگیم اینجا مقتضیه به معنای ملاک وجود داره؟ از کجا به دست بیاریم مقتضیه به معنای ملاک وجود داره؟ اگر یقین داریم که الان ملاک هست، دیگه جا برای استصحاب نیست و از همون راه مسئله دوام حکم و بقای حکم رو ثابت می کنیم. پس فرق است بین ثبوت و بقا. در ثبوت وجود الحکم کاشف از ملاکه، اما در بقا که حکم برای ما احراز بقا نشده، قابلیت البقا داره، قابلیت الدوام درش هست و ما از راه قابلیت بقا و قابلیت دوام هیچ نمیتونیم ملاک و منات رو به دست بیاوریم. اونی که کاشف از ملاک و مناته، حکم کاشفه از ملاک و مناته. نه قابلیت البقا و قابلیت الاستمرار. لذا به نظر میرسه که این عرض می شود اشکال ایشون به مرحوم محقق نائینی یک مقدار درش مناقشه است. اما عرض کردم که این معنا جای تردید نیست که مقصود مرحوم شیخ از شک در مقتضی و شک در رافع همون معنای سومه، منتها ما از طریق استظهار از کلمات شیخ این مطلب رو به دست می آوریم. مرحوم محقق نائینی می خواستن از راه دلیل و برهان این مسئله رو ثابت بکنن که اگر مقتضی و رافع اون دو احتمال اول باشه یلزم تعطیل الاستصحاب بالکلیه و انکار حجیت الاستصحاب مطلقا. خب حالا که مراد شیخ روشن شد، باید ببینیم که ادله‌ای که شیخ اقامه فرمودند و از این ادله می‌خواهند تفصیل رو استفاده بکنند، آیا این ادله می‌تواند دلالت بر این تفصیل داشته باشه یا نه؟ مهمترین ادله در این باب روایات متعدده و مستفیضه و معتبره است که در این باب وارد شده و ما لازم این روایات رو ملاحظه بکنیم و بعد در مقدار دلالت این روایات و محدوده دلالت این روایات بحث بکنیم. اولین روایت، همین روایت رو هم شیخ بیان فرموده هم مرحوم محقق خراسانی در کتاب کفایه مطرح کردند، لکن خب نیاز به بحث داره این روایات. روایت در وسائل در کتاب و طهاره باب اول از ابواب نواقض الوضوء، روایت اونجاست. صاحب وسائل این روایت رو نقل می کند ابتداءً از محمد ابن الحسن شیخ طوسی علیه الرحمه به اسنادهی عن الحسین ابن سعید، با سندی که شیخ به حسین ابن سعید داره و در جای خودش این سندها مشخصه و سند شیخ به حسین ابن سعید صحیحه و این تقریبا کالمتفق علیه. حسین ابن سعید نقل می کند عن حماد عن حریز عن زراره، لذا روایت به حسب سند صحیح است. فقط اشکالی که در روایت هست اینه، قال زراره میگوید قلت لهو، دیگه مرجع ضمیر رو مشخص نمی کنه. در حقیقت این روایت مزمر است، یعنی اون کسی که از این سوال شده به صورت ضمیر بیان شده. اینم باز بزرگان متخصص در رجال و اینها میگویند که مثل زراره با اون عظمت و علوشن اصلا از غیر از امام معصوم سوال نمی کنه. زراره وقتی می گوید قلت له، غیر از یک راوی معمولیه، غیر از یک راوی عرض می شود متوسطه، خب او آدم در این سؤال از غیر امام شده باشه، اما مثل زراره که در بین روات کمتر نظیری داره و بیشتر روایات ما از راه این مرد بزرگ به دست ما رسیده، پیداست که ایشون از غیر امام نقل نمی کند. پس این ازمار به لحاظ اینکه مزمرش عبارت از زراره است، نقصی در حجیت روایت از نظر سند ایجاد نمی کنه. قال قلت له الرجلو، این دو تا سؤال کرده زراره در این روایت. سؤال اولش اینه الرجلو ینامو و هو علا وضوئن اتوجب الخفقت و الخفقتان علیه الوضوء. فقال یا زراره قد تنام العین ولا ینام القلب والاذن و اذا نامت العین والاذن والقلب وجب الوضوء. سؤال اول زراره اینه، البته تعبیر میکند به الرجل ینام، رجل نوم برش تحقق پیدا کرده. وقتی میگه الرجل ینام، ظاهرش ابتداعا این است که یتحقق منه النوم، اون وقت به دنبال این سوال رو میکنه اتوجب الخفقت و والخفقتان علیه الوضوء. آیا این حالتی که ما ازش تعبیر میکنیم به این که انسان چرتش میبره یا پینکی ازش تعبیر میکنن، که این حالت اینه که چشم انسان به خواب میره بدون اختیار، آیا این حالتی که چشم انسان یک بار یا دوبار به خواب میرود این موجب وضوع میشود، یعنی ناقض وضوع قبلی هست، چون قبلا وضوع داشته الرجل ینام و هو على وضوء. آیا این حالت خفقه و خف و خفقتان اون وضوع قبلی رو نقض میکنه یا وضوع قبلی رو نقض نمی کند؟ این شبه پیداست یک شبهه حکمیه، یعنی زراره در یک حکمی جاهل بوده و میخواسته اون حکم رو سوال بکنه. حالا جاهل به چی بوده؟ سوال جاهل به چی بوده؟ اینجا احتمالاتی هست. یک احتمال این است که زراره میداند که خفقه و خفقتان لیس بنومن، چون مثل زراره که تردید نداره در اینکه نوم ناقض وضوع هست، مقام و شأن زراره بالاتر از این است که اصلا زراره ندونه که نوم یکی از نواقض وضوع است. اون رو بلا اشکال میدانسته که اگر نوم تحقق پیدا بکنه وضوع بلا اشکال از بین میرود، لکن سؤالش از این بوده که خفقه و خفقتان هم با اینکه نوم نیستند آیا در حکم با نوم اشتراک دارند یا در حکم با نوم اشتراک ندارند؟ مثل اینکه از اول سوال بکنه آیا خفقه و خفقتان مع عدم کونهما من النوم آیا اینا مثل نوم مفسد وضو هستند، ناقض وضو هستند، یا اینکه ناقضیت وضو اختصاص به نوم داره و خفقه و خفقتان لا یکونان ناقضین؟ این یه جور ممکنه شبهه زراره باشه. ممکنه شبهه زراره در این جهت باشه که میدانسته، خوب دقت بفرمایید، میدانسته که نوم فقط ناقضه و چیزی که شبیه نومه لیس به ناقض، لکن احتمال میداده که نوم یک معنای وسیعی داشته باشه، خفقه و خفقتان هم ممکن از مصادیق نوم باشه. در حقیقت شبهه زراره در مفهوم نومه، نمیدونه ان نومو هل یکون له معنا وسیع حتی یشمل الخفقت و الخفقتان، یا اینکه نوم نه یه معنای غیر وسیعی داره و خفقه و خفقتان رو شامل نمیشه، لذا تردید داره در اینکه. سوال دوم بعده، ما نگفتیم هنوز سوال دوم رو. سوال دوم یه قلتوی دیگری هست که بعد از این حرف هاست، فعلا بحثمون در همین سوال اوله. پس احتمال دوم اینه که مقصود زراره استکشاف مفهوم نوم باشه، به لحاظ اینکه تردید داره در اینکه این مفهوم آیا لهو سعتون او لهو زیقون. احتمال سومی باز در اینجا جریان داره و اون اینه، خوب دقت بفرمایید، اینم شبهه حکمیه است، زراره میدونه که خفقه و خفقتان نومه، نوم بودنش رو تردید نداره، لکن میدونه که خفقه و خفقتان از مراتب ضعیفه نومه، نوم مهم اون مراتب بالاتر از خفقه و خفقتانه، اون وقت این معنا به ذهنش آمده، میگه من میدونم خفقه و خفقتانم یکی از مراتب نومه، لکن احتمال میدم اون نومی را که شارع ناقض الوضو قرار داده نوم بالاتر از این مرتبه باشه، و احتمالم میدم که این مرتبه را هم شامل بشه، که اگر از زرار سوال بکنیم که میگه فی ما جعله و شارع و ناقضن، من تردید دارم، من نمیدونم که شارع تمام مراتب نوم رو ناقض قرار داده یا اون مراتب مثلا متوسطه و قویه رو ناقض قرار داده، اما این مرتبه ضعیفه‌ای که انسان فقط چشمش به خواب میره و با یک مختصر صدایی و مختصر عرض میشود صحبتی انسان از خواب بلند میشه، ممکن این که شارعی رو ناقض الوضوع قرار نداده باشه و بر تمام تقادیر ثلاثه شبهه ایشون یک شبهه حکمی است و بعدم امام جواب از این شبهه حکمی رو میدهند که باز یه مقداری این جهت توضیح داره که فردا انشالله